من العلي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه واجعلنا من الذين عرفوا أنفسهم. بحث ما در اهمیت و ضرورت خودشناسی بود و در جلسه دوم شروع دوره 22 عرض میکنیم که گفته شد در جلسه قبل که همه ما احتیاج به کسی داریم که نسبت به گفتار او و دستورالعمل‌های او متعبد باشیم و در حقیقت به او اعتماد داشته باشیم، کسی باشه که قول او و حد اکثر عمل او مورد تأیید ما باشه و حجت باشه. چون همه ما گرچه به مرز تعقل رسیده باشیم اما هنوز از مراحل کودکی و بچگی تا قبل از این که به بلوغ کامل ایمانی برسیم و به نهایت درجه کمال اخلاص و ایمان برسیم برخورداریم، هنوز بچگی داریم، هر کس متناسب با خودش در هر سنی، در هر شغلی، در هر مقام و پستی همه بچه ایم و این حالات بچگی ما برای اهلش که آشنای با خصوصیات و ویژگی های عالم بچگی هستند معلوم و مشخصه. اونها می فهمند که این عمل العمل بچه بود ولو از یه انسان 70 ساله 80 ساله صادر باش، به سن و سال نیست. و در این مسیر همه ما نیاز داریم به کسی که به او اعتماد داشته باشیم. خب ما بحثمون در این قسمت نیست، از باب تکمله عرض میکنم که اگر ما نداشتیم کسی رو که کار پدری کنه در حق ما، پدر نسبت به فرزندش چطور فرزند به او اعتماد داره، ازش خاطر جمعه، میگه بابامه بابامه، دلش قرصه که جز خیرش، جز خوبیش، جز صلاحش چیزی نمیخواد. حالا تو سن بچگی ها، تو سن کودکی، گرچه وقتی بزرگ میشن رو در روی هم وای میسن، نه حالا تو سن کودکی چجور دلسوز میشن پدر مادرها نسبت به فرزندانشون و فرزند این احساس رو نسبت به پدر و مادر داره. این ما تا آخر راه یک چنین چیزی رو لازم داریم. فلذا حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی دو پدر این امت هستیم. معلوم میشه که احتیاج به پدر داریم و احتیاج داریم به کسی که سمت پدری داشته باشه برای ما و ما به او اعتماد پدری داشته باشه. اگر چنین کسی پیدا نشود، کما اینکه در زمان غیبت امام زمان علیه السلام الان ما دستمون از آن حضرت کوتاه و نیست حضرت تا ببینیم حضرت رو مشاهده کنیم و از ایشون استفاده مستقیم ببریم و اینجا میخوام عرض بکنیم که دو مسئله وجود داره. یکی این که ما اعتماد کنیم به کسی که احتمال بیشتری میدیم که او بتونه برای ما دلسوزی کنه، پدری کنه، هم از نظر علمی هم از نظر دلسوزی و مهربانی که واقعا دلش برای ما بسوزه، خیر و منفعت ما رو بخواد. ببینیم که احتمال بیشتر در چه کسی هست. اون کسی که یه موقع میبینید یقین نمی کنیم اما احتمال بیشتر میدیم که آقای فلان مثلا هم عقلش میرسه، هم حکیمه و هم این که دلسوز و مهربانه، منافع ما رو بر منافع خودش در موارد مشورت و آموزش و تعلیم و تربیت مقدم می‌داره. احتمالش رو هم که دادیم، نفع ما در این است که این احتمال رو تبدیل به یقین کنیم، یعنی بباورانیم به خودمون که انشالله خوب آدمیه، انشالله کارش درسته. چون نیاز داریم، ما نیاز داریم، نه او نیاز داره. دقت کنید، البته یه تالی فاسد هم میتونه داشته باشه و اون این که او اگر واقعا صلاحیت نداشته باشه، خدای ناکرده، از این ارتباط سوء استفاده کنه و این خطرناک هم هست. منتها باید اینو توجه داشته باشیم که ما احتیاج داریم به کسی که بهش اعتماد کنیم. ما احتیاج داریم به کسی که به او اعتماد کنیم و تا وقتی که یقین به، یعنی اون احتمال قوی در ما زائل نشده، باید که سعی بکنیم که حمله بر صحت کنیم. میخوام اینو عرض کنم، روحیه ما در مقابل چنین کسانی باید روحیه حمله بر صحت باشه، نه عیب گیری، اشکال گیری. اگر بخواید دنبال اشکال گیری و عیب گیری باشید، دست شیطان خیلی قویه. هیچ وقت شما مربی پیدا نمی کنید. هیچ وقت پیدا نمی کنید. حتی خود امام زمان علیه السلام هم که تشریف بیارن، شما بهش اعتماد نمی کنی، چون دست شیطان خیلی قویه. هستن کسانی که چنین روحیه ای دارن و مراجعه می کنن به احوالات ائمه علیه السلام و به ائمه علیه السلام هم اعتماد نمی کنن. مرتب اشکال و مرتب این چرا اینجور شد، اون چرا اونجور شد، اون چرا. با توجه به این که ما در سنی هستیم، در وضعیتی هستیم، در شرایط و مراحلی هستیم که قدرت فهم و درک مقامات بالاتر رو نداریم، قدرت جمع‌بندی مقامات بالاتر رو نداریم که بفهمیم که کسی که در مقام بالاست چجور عمل میکنه، چجور حرف میزنه. اینجاست که میخوایم عرض بکنیم که نه این که ساده لوحانه برخورد کنید، نه، بیمارگونه رفتار نکنید. از این طرف بیمارگونه رفتار نکنید و برخورد نکنید. و بیمار یعنی کسی که وسواس به خرج میده. این پنجره اگر زحمت حساسیت‌های اضافه داره، حساسیت‌های بیش از اندازه. البته گاهی این حساسیت‌ها واقعاً ناشی از بیماریه، بیماری وسواسه، وسواس فکریه. این بیماری باید درمان بشه، اگر ناشی از بیماری باشه باید درمان بشه. ولی قبل از این که به مرحله بیماری منتهی بشه و به اونجا برسه، جلوگیری کنید، متوجه باشید. حساسیت بیش از اندازه در هر کاری قبیحه، در هر چیزی. هر چیزی یه اندازه ای داره. مثلا فرض بکنید که شما بخواید دقت بیش از اندازه به خرج بدید موقع خرید و فروش. میخوای برنج بخری، 1 کیلو برنج، 2 کیلو برنج، 10 کیلو برنج، با ترازویی که برنج رو میکشن، این یه ترازو عادی و معمولیه، قطعا با ترازو زرگری تفاوت میکنه. اون خیلی دقیق تره، خیلی دقیق تره. با ترازوی زرگری شما تقاضا نداشته باشید، توقع نداشته باشید که مثلا فروشنده به شما برنج بفروشه، شکر بفروشه. اینا ارزش این که شما با ترازوی زرگری بخواید. حالا خود ترازوی زرگری باز دقیق دقیق نیست، دقیق تر از این ترازوهای معمولی هست، اما اون دقتی که دیگه مولا درزش نره، نه، نداره. بازم یه درصد خطایی توش هست. دانشجو بودن شما تأثیر در عاقل بودن نگذاره که عقل شما رو از شما بگیره. یعنی چی؟ یعنی شما رفتی دانشگاه، درس خوندی و ریاضیات خوندی. ریاضیات محاسبات 2 تا 4 تا داره. این محاسبات ذهن شما رو ذهن ریاضی میکنه، مخصوصا اونهایی که در رشته های ریاضی و فنی و اینها هستن، ذهنشون ذهن ریاضیه. همه چیز رو میخوان با این ذهن بسنجن، با این ذهن وارد میشی در جامعه، وارد میشی تو زندگی واقعی. اونا زندگی های ریاضی محاسباتیه. شما اون محاسبات دقیق ریاضی رو حتی تو ریاضی کاربردیش هم نداری. یعنی اونجایی که از ریاضیات استفاده میشه، از محاسبات استفاده میشه برای رفتن مثلا به کره ماه، رفتن به کره مریخ مثلا. اینجور نیست که هیچ خطا نداشته باشه، که از اینجا که این سفینه حرکت میکنه محاسبه میکنن کی کجا برسه، کی کجا برسه، کی کجا برسه، تا کی تو مثلا کره ما پیاده بشه. اونجایی که باید پیاده بشه کجاست؟ دقیق دقیق نیست، یه درصد خطایی داره، یه خورده اینورتر، یه خورده اونورتر. دقیقا همون جا، همون نقطه‌ای که اینا مثلا محاسبات ریاضی، اگر اصلا محاسبات ریاضی دقیق دقیق بدون خطا وجود نداره به یه معنا. شما تو ماشین حساب نمیتونی در بیاری اصلا، تا یه مقدار عدد میده، مثلا میده 6666666 صفحه تموم میشه. خب صفحه رو بزرگترش که بکنی، باز این 666 همینجور ادامه پیدا میکنه، بالاخره باز تموم میشه، محدوده دیگه. تا چقدر همینجور هم مینویسی 6666؟ خورده هاشو دیگه ولش کن دیگه، خوردهش مهم نیست، خوردهش مهم نیست، ولش کن. فلزا دیگه الان یک ریالی دیگه بی ارزش، اصلا تو حساب کتاب نمیاد. یک تومانی دیگه نمیگی نه این یک تومن بالا شد، یک تومن بده بیاد، پیدا نمیشه اصلا دیگه. یه تومانی پنجزاری، یه تومانی همینجور برو بالاتر دیگه، ده تومانی هم، پنج تومانی و ده تومانی هم پیدا به اون شکل دیگه به درد نمیخوره. و اونایی که ذهن ریاضی دارن از اون یه تومانی هم نمیگذارن تو زندگی اجتماعی که وارد میشه، نمیگذارن و آسیب میبینن و ضربه میخورن و لطمه میخورن، قاطی میکنن مرحله محاسبات و مرحله کاربرد و عمل و زندگی. نباید قاطی کنید، اینا خیلی مهمه. عقل ریاضی با عقل عقلایی فرق میکنه، عقلایی زندگی کنید. برنج با ترازوی زرگری نکشید. طلا رو با ترازوی الکترونیه نمیدونم چی چیه کجای فلان نکشید. معمولی زندگی کنید، معمولی لطمه هم نمیخورید، یعنی درجه اهمیت هر موضوعی رو بشناسید. اینو میگن انسان عاقل که میفهمه درجه اهمیت هر موضوعی چقدره. حالا نهایتا اگر کم و زیاد بشه چه اتفاقی میفته؟ چیزی نمیشه. حالا یه خورده این ور بشه، طوری نیست، به جایی بر نمیخوره. اما اگر بخوای با این دقت تو همه جای زندگی وارد بشی، به همه جا بر میخوره. خب اول کسی که نابود میشه و داغون میشه خودت، له میشه، خورد میشه و مبتلا به بیماری وسواس میشه. بله؟ مو رو از ماس بکش، نه مته به خشخاش بذاری، بعد یه مته برداری به اون مته ای که به خشخاش گذاشتی بذاری، باز یه مته دیگه برداری. چون هر چی شما تو ریاضی گفتن دیگه، شما تو جزء لایتجزی نداریم، هر جزئی رو شما دو قسمت کنی باز امکان تقسیم کردن اون جزء از نظر ذهنی هست، اما از نظر عملی دیگه نیست. شما یه جزئی رو یه فرض بکنید که یه متر رو بردا تقسیم کن به دو قسمت، میشه دو تا نیم متر. نیم متر رو تقسیم کن به دو قسمت، میشه دو تا مثلا 25 سانت. همینجور تقسیم کن، تقسیم کن، تقسیم. آخرش باز یه چیزی هست دیگه، باز اون یه چیزی باز یه طولی داره، باز این قابل تقسیمه به دو قسمه، همینجور قابل تقسیمه الی غیر النهایه. از نظر ذهنی که بگیم، میگیم الی غیر النهایه، بی نهایت قابل تقسیم. اما این بی نهایت قابل تقسیم به درد نمیخوره آخه. باش، عملا ما چقدر میتونیم، چاقوی ما چقدر میبره. شما اعداد رو هر چقدر که بشماری بازم هست. خب حالا اعداد واقعا بی نهایته؟ نه، بی نهایت فرضیه که اگر، فرضی یعنی اگر، اگر من بتونم بشمرم عمرم کفاف بده، هر چی بشمرم بازم هست تا بی نهایت. اگه من بی نهایت باشم عددا بی نهایت، من که بی نهایت نیستم پس عددام بی نهایت نیست. علم ریاضی رو با زندگی خلط نکنید. اهمیت نیاز به مربی رو درک کنید. اهمیت نیاز به کسی که بتونید بهش اعتماد کنید. و تو مراحل اولیه زندگی شما فکر میکنید همه پدرها فهمیدن، حکیمن؟ نه، همه پدرها بلا استثناء دلسوز واقعا به معنی پدرانه پدری میکنن؟ نه. اما در عین حال وجود همین پدرهایی که قریبه به اتفاقشون حکیم نیستن، فهمیده نیستن، همین این لازمه و منفعتش بیشتر از نبودشه. یعنی یه بچه اگر که پدر نداشته باشه، زیر نظر پدر بزرگ نشه، با اینکه زیر نظر پدر بزرگ بشه، گرچه این پدر بی عیب نیست، بی نقص نیست، تربیتش غلطه، نمیدونم آموزشش غلطه، تو مرحله تقلید اشتباه داره، تو همه مراحل اشتباه داره، در عین حال باز وجودش بعض نبودشه. اینجوری حساب بکنید، بعد متوجه میشید که نگردید دنبال این که حالا اگر یه کسی رو پیدا کردی که بهش اعتمادت اومد واقعا بهت چسبید، فهمیدی که نه میشه اعتماد کرد، هی شک کنی، هی رفتارش رو زیر ذره بین بذاری با دید عیبجویی، زیر ذره بین بگذار ها، منتها نه با دید عیبجویی، با دید به دست آوردن نکات حکیمانه از گفتارش، از رفتارش، از حالاتش، از به نفع خودته. هر چی شما اعتمادت کمتر کنی، کسی که قابل اعتماده، همه اعتماد کردن، حالا همه که میگیم یعنی نوعا قابل اعتماده، شما هی مته به خشخاش بذاری خودت محروم میشی. در حدیث داریم از امام صادق علیه السلام که لا تطلب من الدنیا اربعتن فانک لا تجدها وانت لابد لك منها. در دنیا معطل چهار چیز نباش، بدون این چهار چیز میمونی در حالی که نیاز به این چهار چیز داری. اول، عالمن یستعمل علمه. شما نیاز داری به عالمی که عامل باشه. حالا یعمل به علمه نفرموده، یستعمل علمه، استعمال کنه، علمش رو به کار بگیره. یک چنین عالمی شما احتیاج داری، نیاز داری، ولی معطلش نشی یا نگی که حالا صبر کن که دیگه یه دونه بی عیبشو پیدا بکنم، بعد میرم پیشش ازش استفاده میکنم. فتبقا بلا عالم، اگه اینجور حساب بکنی بی عالم میمونی. و تعامن بلا شبهه، احتیاج داری به یه غذایی که بی عیب و ایراد باشه، پاک و سالم و بی شبهه باشه، ولی معطلش نشی ها بگی من غذا نمیخورم تا یه غذای سالم پاک بهداشتیه، نمیدونم بی عیب و نقص چیه فلان، از هر جهت بی شبهه پیدا بکنم. فتبقا بلا طعام پیدا نمی کنی، بعد بدون غذا میمونی. تو هر غذایی هی شما هی شک کنی که این مال چیه، اون مال کجاست، این چجوری بوده، اون چجوری بوده. حالا از نظر بهداشتیشو حساب بکن، یه تشکیکاتی میکنن، تمام عمرتو باید صرف بکنی برای اینکه فقط غذا تهیه کنی که بخوری، یه غذای سالم بی عیب و نقصه. بعضی سفارشات طبی میشه از نظر طب چه قدیم و طب گیاهی و فلان اینا، عمل کردن به اون دستورات خیلی کار مشکلی میشه. همه زندگی تو باید تحت شعا قرار بده که شما همه رو کاراتو بذاری زمین، بری دنبال این که برای ظهر میخوای نهار بخوری چی درست کنی. میگن حیوانی نباشه، سراغ هرچی میخوای تخم مرغ درست کنی حیوانیه، شیر بخوری حیوانیه، پنیر بخوری حیوانیه، کره بخوری حیوانی. پختنی هم نباشه، میخوای نون بخوری نونم پختن، برنج بخوری برنج پخته است. دو تا قید کوچولو میزنن بهش، یک پختنی نباشه، دو حیوانی نباشه، گیاهان و دانه ها و اینا باشه. خب حالا شما میخوای گیاهان رو بخوری، برنج رو میخوای نپخته بخوری، چجوری آخه چیکارش کنی؟ تو آب بریزی خیس کنی؟ چند سال باید بمونه تو آب تا این یه خود وابره بشه بخوریش؟ میخوای کدو بخوری، بادمجون بخوری، کدو خام خام برداری، گرچه میگن خوبه، یعنی البته بادمجون، بادمجون خام برای انگل خوبه. نه انگلای به این درشتی رو دفع نمیکنه. چون شما که میخوری خودت یه انگلی که داری اونو میخوری. خیلی از ما انگل جامعه ای، خودمون خبر نداریم. شما الان خودت حساب بکن تو ذهنت، چشاتو ببند، ببین چقدر به درد این جامعه میخوری و به درد دیگران میخوری و چقدر سرباری. میگی من شغل دارم، دارم یه کار مهمی انجام میدم الان تو جامعه، این کار مهم رو شما انجام ندی 2000 نفر، 10000 نفر، 100000 نفر تو صفن که بیان اون کار رو انجام بدن. شما اومدی اشغال کردی، جایی رو اشغال کردی، نمیذاری اونا بیان کار کنن، تازه کمبود شغلم به وجود اومده. اینو بهش میگن انگل دیگه. همه تو جامعه دارن دست و پا میزنن اون کاری رو انجام بدن که شما داری انجام میدی و اون پولی رو بگیرن که شما داری میگیری. شما اومدی یه قسمتی رو به خودت اختصاص دادی، نمیذاری کسی بیاد، میشه انگل. خاصیتت چیه؟ فایدت چیه؟ اگر تونستی یه کاری انجام بدی که فقط از عهده شما برمیاد، که اگر شما انجام ندی اون کار زمین میمونه، اون موقع میتونی بگی من انگل جامعه نیستم. حالا بگردین یه دونه غیب. به غیر انگل میگن میزبان. یه میزبان پیدا بکن که انگل نباشه. خیلی کار سخته. خب حالا البته تو دوران بچگی همه همینطور هستن، ولی دیگه باید به مرز تعقل که آدم میرسه باید در بیاد از این مرحله، از این وضعیت انگل زندگی کردن در بیاد. یه مرتبه هم نمیشه ها، یه مرتبه هم نمیشه، کم 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 کم، خورده خورده خورده. بله نه یهو نه، این کار دفعی نیست، تدریجیه. آدم یه مرتبه یهو یه شبه ملا نمیشه، یه شبه عالم دهر نمیشه. به دنبال طعام بدون شبهه نگرد، پیدا نمی کنی. یعنی هی مته به خشخاش نذار. و عملاً بلا ریا، به دنبال عمل بی ریا خالص نگرد که هیچ شبهه ریایی درش نباشه. فتب قابل عمل، بی عمل میمونی در حالی که نیاز داری به عمل. مگه میشه آدم عمل نداشته باشه؟ زندگی یعنی عمل. کسی که عمل نداشته باشه یعنی مرگ، مرده. مرده است که هیچ حرکتی ازش سر نمیزنه، هیچ عملی ازش صادر نمیشه. زنده یعنی عمل. خب میخوای عمل کنی، بگی صبر کنم اول نیتمو خالص 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 کنم اونجوری که امیرالمومنین علیه السلام نیت میکرد و کار میکرد، بعد عمل کنم، هیچ وقتم به اون نیت نمیرسی. با همین اعمال مشوب به نیات ریایی و امثال ایناست که آدم کم کم رشد میکنه و بزرگ میشه و حرکت میکنه و تا میرسه به اون جایی که خالص میشه. فتب قابل عمل، بی عمل میمونی. و صدیقن بلا عیب، دوست بی عیب، دنبال دوست بی عیبم نگرد. نگو که من دوست ندارم. بگیم چرا؟ مثلا فرض بکنید که ورزش نمی کنی. ورزش های دست جمعی چقدر مفیده، چقدر خاصیت داره. صحبت چقدر و اینا همه واجبه، واجبه. میگه من دوستی که باهاش برم فوتبال بازی کنم، نمیدونم والیبال بازی کنم، گردش برم، تفریح برم، ندارم. اینجوری بخوای حساب بکنی با اون مطلب خشخاش گذاشتنی که تو دانشگاه به شما یاد دادن تو علم ریاضی و محاسبات، این که نمیشه زندگی. که فلسفه میگن فلاسفه اینا همیشه اجتماعی نیستن. فلاسفه تو دنیا موجودات منزوی گوشنشین اینجوری هست. چرا؟ چون ذهنشون یه ذهن عرفی اجتماعی نیست. از بس تو محاسبات دقیق ریاضی و فلسفی کار کردن و عادت کرده ذهنشون، دیگه نمیتونن، جامعیت ندارن. جامعیت داشته باشی موقع محاسبات دقیق محاسبه میکنی، موقع زندگی هم دقیق زندگی میکنی، نه دیگه موقع زندگی دقیق محاسبه کنی. دقیق زندگی کردن با دقیق محاسبه کردن فرق میکنه. دقت در زندگی با دقت در محاسبات و ریاضیات تفاوت داره. دقت متعارف نرمال زندگی داشته باشید. و صدیقن بلا عیب، دنبالش نگرد. فتبقا بلا صدیق، چقدر از شما هستید که سنتون گذشته از زمان ازدواج، به هر دری زدید مورد مناسب پیدا نکردید. چرا؟ به خاطر خلط بین دقت محاسبه ریاضی دانشگاهیت با دقت در انتخاب همسر، این دوتا رو خلط کردی. اون دقت با این دقت فرق داره. شما تا آخر عمرت هم دنبال یک چنین زنی بگردی پیدا نمی کنی. چقدر خانوم ها هستن که دخترهایی که سنشون بالا میره و نمیتونن موفق به ازدواج نمیشن، به خاطر همین درسایی که تو دانشگاه میخونن ذهنشونو خراب کرده. خراب کرده که ذهنشونو خراب نکرده، خودشون جامعیت ندارن، مربی نداشتن که بگه آقا حساب اون جداست، حساب اینم جداست. دقت در زندگی غیر از دقت در حساب و کتابه. چرا اینقدر سخت میگیرید؟ مشکل پسند میشی. بعضی میگن که یا همه چیز یا هیچ چیز، یا باید واجد همه کمالات باشه این رفیق من، این دوست من، این همسر من، یا اگر یک دونه ایراد داره من نخواستم، هیچ چیزو نمیخوام، هر چی هم کمالات داره نمیخوام. اینو میگن بیعقل به معنی تام کلمه. یعنی اگر ازتون پرسیدن که بیعقل و مشخص کن و معرفی کن، معنا کن کیه، مصداقشو نشون بده. اینه یه قاعده عقلایی داریم، ما لا یدرک کلهو لا یترک کلهو. چیزی رو که همه خوبی‌هاشو نمیشه به دست آورد بهش رسید، معناش این نیست که شما همه خوبی‌هاش هم ول کنی. هر چقدرشه که میشه به دست بیار، هر چقدرم نمیشه صرف نظر کن. دنیا اصلا جای این نیست که شما بگی یا همه چیز یا هیچ چیز. این یعنی قبرستان، یعنی بهشت زهرا، به قول اصفهانی یا بهشت رضوان، هر کجای بهشتی دارم که تو این بهشت که میرن تازه اول جهنمشونه. میگن آرامگاه، خدا میدونه که چه خبره. که در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در قوا. درون یعنی همون عالم قبر. من خموشم و نگاه میکنی آرامگاهه، ولی خبر نداری که چه خبره در درونش. او در فغان و در قوغاست. یه معنای این شعر البته، ول معنا فی بطن شاعر. یه صلواتی مرحمت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عرض شد که خودشناسی تعیین هدف میکنه. انسان در مراحل رشدش و تکاملش میرسه به جایی که مرز تعقله، که دیگه میخواد هدف خودش رو تعیین کنه و بعد قدم برداره. و اگر هدفش معین نباشه، تعیین نشه، دچار سردرگمی، حیرت و به دنبالش احساس پوچی میکنه. یعنی انگیزه خودش رو از برای بقا و ادامه زندگی از دست میده. تا قبل از اینکه به این مرز برسه، به این مرحله برسه، با انگیزه های عالم بچگی زندگی میکرد. به این مرز که میرسه که تغییر میکنه، یعنی فهمش عوض میشه، یه رشد جدیدی درش حاصل میشه، نمیتونه با اون انگیزه ها ادامه بده، میخواد چرای کارهای خودش رو پیدا بکنه و بفهمه. یعنی هدف، چرا یعنی سوال از هدف که میخوام به کجا برسم، این کارو کنم که چرا، که چی بشه، که به کجا برسه. اگر پاسخی برای این سوالاتش در رفتارش در زندگیش پیدا نکنه، دچار سردرگمی و حیرت و بی تحرکی، هدف تحرک میده، محرک انگیزه است، انگیزه و محرک همون هدفه. شما هدف رو تصور میکنی در ابتدای راه که میخوای کجا بری، بعد قدم بر میداری، حرکت میکنی به سمت هدف، این محرکه. محرک در حقیقت ازش تعبیر میشه به علت، گرچه غایت نهایت مقصده، اما به یه معنا صورت علمی هدف علت حرکت فاعله، یعنی علت غایی حرکت فاعله. علت رو به چهار قسم تقسیم میکنن، علت غایی یکی از این علله. خودشناسی انگیزه میده، هدف میده، معلوم میکنه که شما کی هستی، چی هستی، برای چی خلق شدی، کجا باید بری و الان باید تو چه مسیری حرکت کنی، انگیزه پیدا میکنی برای ادامه حرکت. خب ما هم خبر نداریم حالا شما کی مرحله بچگی رو طی میکنی و پشت سر میگذاری و به این مرحله میرسی، ما باید از حالا آماده کنیم شما رو. فلذا اینجاست که میگیم خودشناسی توشه راه شماست، علم خودشناسی توشه راه شماست، توشه و زاد راه سالکه، سالکه به سوی مقصد سعادت و خوشبختی. این مسیر رو شما میخوای طی بکنی، باید یه علمی داشته باشی که از اون علم استفاده کنی، مرحله به مرحله که جلو میری بفهمی الان چی کار کنم، بعد از این چی میشه، بعدش کجا برم. بلد راه میخوای دیگه، بلد راه میخوای که راهو به شما نشون بده. نرفتی تا حالا دفعه اولته، اینجور نیست که رفتی و برگشتی حالا دوباره داری میری راه بلدی، راهو نرفتی. احتیاج به علمی داری که این علم شما رو یاری کنه و کمک کنه، و اون علم، علم خودشناسیه، میشه زاد و توشه راه شما. نگید که علم خودشناسی رو ما اومدیم چند دوره گوش کردیم، خیلی از بحثاش تو زندگیمون به درد نخورد. صبر کنید، عجله نکنید، حوصله کنید. در جریان باشید، در جریان باشید، یعنی از علم خودشناسی فاصله نگیرید. این علم در همه جای راه به درد شما میخوره، منتها دیر و زود داره. وقتی یه ساختمون داره ساخته میشه، اول کار زمین رو گود میکنن. کسی که ناشی باشه میاد میگه چرا زمین رو میکنید، پایین میرید، ساختمون میخواد ساخته بشه، میخواد بره بالا، شما چرا دارید پایین میرید؟ میگن این مقدمه بالا رفتنه، صبر کن. گود میکنن، بعد آلموتور بندی میکنن. چقدر آهنالات و چقدر هزینه زیر زمین، بعد چقدر سیمان میریزن، چقدر پول میدن بابت این همه اینا، خرج داره. موقع گودبرداری خرج داره، پول کارگر، پول ماشین، پول حمل و نقل این خاکا، بردن، پول باید بده که خاکا رو ببرن، بعد جای این خاکا پول باید بده سیمان بریزن. خیلی فشار داره برای اینایی که بنایی میکنن، میگه آخه اینا که چی، من این همه پول دارم میریزم زیر زمین، مبالغ هنگفتی هم میشه، هیچ متوجه نمیشه که این الان آخه به چه درد میخوره. بریزم زیر زمین روش بشینم که دیگه هم برای من قابل استفاده نیست، دیگه قابل برگشتم نیست، هر موقع خواستم بردارم. میگن این زاد و توش هست، این صبر کن، حالا الان به درد نمیخوره. یه روزی که زلزله بیاد، زمین لرزه بیاد، اون روز به درد بخوره. زمین که تکون بخوره، اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین که تکون بخوره اینا به درد بخوره. پولایی که هر چی ریختی ذخیره کردی، اینا ذخیره است، خیال نکن که حالا بعد بتونی ورش داری، اینجوری اون موقع ور میداری، اون موقع بهرشو میبری. وقتی زلزله اومد همه خونه ها اومد پایین، خونه شما نمیاد پایین، یهو میخوابه، چون اون اذا زلزلت الارض زلزالها که بشه یعنی درسته میره تو زمین، مال شما خورد نمیشه. میگن این ذخیره است واسه روز مبادا. منتظر نباش همین الان هر چی میکاری همین الان درو کنی و بخوری، صبر کن، حوصله کن، الان داری میکاری، وقتش که برسه درو میکنی. علم خودشناسی ذخیره است، باید داشته باشید و باید در ارتباط با این علم باشید و حفظش کنید، نگه داریدش تو وجودتون. تو کتاب و دفترم فایده نداره ها، باید تو حافظتون نگه دارید. با این علم باید زندگی کنید، باید انقدر با این علم مأنوس بشید که شکل این علم بشید، همیشه پیشتون حاضر باشه. کوچکترین زلزله ای که اومد تو وجودتون، چون زلزله اذا زلزلت الارض زلزالها ها، این زلزله باطنیه، درونیه، این زلزله قابل مقایسه با زلزله بیرونی نیست. تمام آسمان ها و زمین و میلرزونه این زلزله درونی، هیچی باقی نمیگذاره، خورشید رو محو میکنه، خورشید با اون عظمت تاریک میشه. دیدید اینایی که به پوچی میرسن و خودکشی میکنن، میگن که مینویسن یه کاغذی مینویسن مینذارن رو شکمشون رو میخوابن. حالا چجوری چی اینا راهاشو من نمیگم دیگه، یاد بگیریم. یه چیزی می نویسن میذاره رو شکم، بعد که میان اینه که نگاه میکنن، میگه دیدم که همه دنیا برام مثل قفس شده، با همه وسعتش. دنیا چقدر وسیعه؟ میشه قفس. این همه اکسیژن تو فضا تو هوا، میگه دیدم تنفس برام ممکن نیست، یک ذره اکسیژن دیگه نیست، نمیتونم دیگه نفس بکشم. زمین و زمان تیره و تار شد، خورشید به این تو ظل ظهر و تابستان، این میگه تیره و تار شد. چی تیره و تار شد؟ خورشید نمیبینی؟ خورشید با اون عظمت. حالا مراجعه کنید به قرآن، وقتی که قیامت برپا میشه همه این اوصاف توش هست. آسمان چه میشه؟ کوها القارعه، مل قارعه، کوبنده است، کوبنده. چنان ضربه ای وارد میشه، پودر میشه، کل فراش المبثوث، کل اهن المنفوش، پنبه زده شده. هیچ این جریان پیدا میکنه اصلا، کوه ها را میافته. کل جبل راسخ، که کوهی که به این استحکام را میافته. اگر زلزله درونی اتفاق بیافته، هول و تکان مرگ و قبر اونجا هاست، اونجا ها زلزله های بزرگه که پا میشه میگه چه خبر شده، مالها اونجا، اون وقت به دردت میخوره، به دردت میخوره. ذخیره است دیگه، ذخیره است، از این ذخیره اونجا استفاده میکنی. تو زلزله های اونجوری این فونداسیونی که اینجا ریختی، هزینه ای که اینجا کردی، ذخیره شد، همش به دردت میخوره. پس غافل نشید، غافل نشید. گاهی میگی که من اومدم، مدتی اومدم دیگه به دردم نمیخوره، معلوم میشه زلزله های وجودت داره کم میشه. هر موقع دیدی که علم خودشناسی برات بی ارزش و بی فائده شده، بدون زلزله های وجودت داره کم میشه، در حالی که رشد و تکامل انسان به وجود همین زلزله هاست. باید انقدر زلزله تو وجودت اتفاق بیافته تا تبدیل بشی به موجودی که دیگه هیچ زلزله ای درش اثر نکنه. انسان یه همچین موجودی. یادتونه گفتیم که باید مصیبت‌ها رو تو دنیا جلو جلو به استقبالش برید و بخورید، ننشینید تا مصیبت‌ها جمع بشه و به استقبال شما بیاد، به سراغ شما بیاد، شما رو بخوره. مصیبت‌ها رو شما بخورید، برید دنبالش، تهشو در بیاد. هر چی مصیبت هست بخورید، هیچی نمونه که دیگه شب اول قبر و اینا بخواد بیاد سراغ شما، شما رو بخوره. شما برید سراغ خودتون، این ساختمون وجودتون رو هی تکون بدید، تکون بدید، تکون بدید، بذارید عیباش معلوم بشه، معلوم بشه کجاش کسری داره، کمبود داره، کجای وجودت و کجای این اسکلت بنای وجودت احتیاج به آهن آلات داره. این آهنشو بکش، بادبند نزدی بادبند بزن، به جاش نزدی سر جاش بزن، هر کجاش کم و کسری داره سری تهیه کن بذار سر جاش، که اون زلزله عظیم، ان النبع العظیم، اون زلزله عظیم که میخواد بیاد دیگه شما تکون نخوری. تو زلزله ها چجور میان محاسبه میکنن؟ این زلزله ها همین مرحله شک، این خورده زلزله ها، این خورده زلزله ها که باید بیاری، خودت باید با دست خودت، با اختیار خودت یه تکون بدی به وجود خودت، معلوم بشه کجاهاش لقه، کجاهاش شله. نشین تا زلزله بیاد، خودت تکون بده. بعضی ها میشینن تا عالم یه جمله بگه، پای درخت خورما میشینن تا یه دونه خورما بیافته بخورن. نشین، پاشو این درخت رو تکون تکون بده. درخت خورما رو میدونید نمیشه تکون داد، ولی تکون تکون میشه داد. نمیشه تکون داد، برو بالا. بالا که میشه رفت، یه جوری ساخته شده میشه بالا رفت، یه کمربند ببندی بنداز گلش میری بالا، برو بالا مهلت نده که بشینی تا یه بادی بیاد یه خرمایی بیافته بخوری، برو بالا تکون بده. بله حالا معناش این نیست کالاشم بچینا، نه کالاشو نخو، کالا رو نخو، رسیده ها رو، رسیده ها رو، هر چی رسیده، هر چی وقتش شده. ان الله لا يعجل عجلة العباد، خدای متعال عجله نمیکنه به خاطر عجله ما. اگه شما عجله داری یه شبه به آخر خط برسی، خدا عجله نمیکنه، یعنی هیچ وقت به آخر خط نمیرسی ولو شما هم عجول باشی. خلقتت یه جوریست که باید به تدریج حرکت کنی و طی کنی مسیر رو، بی خودی هم خودتو خسته نکن و اذیت نکن، و الا از راه میمونی، بار سنگین برمیداری، موتور میسوزونی. وقت هرچی رسید وقتش، زور نیار. خیلی کارا تا آدم تو خونش تو زندگیش داره میبینی که نمیشه انجام بشه، یک سال دو سال یه کار تو خونه مونده نمیری انجام بدی، یه ناخه این کار کاری هم نداره چرا نمیری انجام بدی، یه هر وقتش نشده. وقتش که برسه کلی هم کار داری ها، همه رو ول میکنی میری اون کار انجام میدی. وقتش رسیده، هر کاری یه وقتی داره، بعد وقتش برسه، عجله نکنید. امام صادق علیه السلام این جمله رو فرمودن به کسانی که میگفتن این حکومت عباسی رو قیام کنیم از بین ببریم، حضرت فرمود هنوز وقتش نرسیده، هنوز عمر این حکومت باقیه، عجله نکنید. عجله کنیم ما هممون از بین میریم، این حکومت هم دست نمیخوره، وقت رفتنش نرسیده، وقت رفتنش نرسیده. خدا عجله نمیکنه به خاطر عجله ما. خیلی جمله قشنگه، اینا رو باید با آب طلا نوشت، بعد طلاشو فروخت، پولشو گرفت، اون خود اون جملات رو همون جوری که ما نوشتیم بدون این خرج و بدون هزینه. طلا میخواد چیکار؟ خیلی قشنگ، این تابلو چقدر قشنگه. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، طلا که اصلا مقیاس سنجش این کلمات نیست، بی خودی برای چی پس طلا رو برداریم مصرف کنیم، آخرش هم باز با طلا هیچ فایده نداره. این کلمات اینا رو باید رو لوح دلت بنویسی، رو قلبت باید بنویسی، اینا رو باید آویزه گوشت کنی، اینا رو باید نصب العینت کنی، دائم جلو چشمت باشه. ان الله لا يعجل عجلة العباد، باید حفظ کنید ها، باید جلو چشمتون باشه، وقتش که میرسه به دردتون میخوره، نگو الان به چه درد من میخوره. اینجاست که میگم باید اعتماد کنی، باید بپذیری که این که داره میگه این راهو رفته، این مسیر رو طی کرده، میدونه که کجاها همین جمله به درد میخوره، غیر از جملات کلیدی هیچی دیگه تو خودشناسی نمیگه و نمیخواد بگه و بنا نداره بگه و نگفته، مگه از دهنش در رفته باشه. هر چی میگه خواد بگه و تصمیم داره که بگه، کلمات کلیدیه، فرمایشات زیاده، همه رو که ما نمیگیم، که آیات قرآن زیاده، از دم همه رو که نمیگیم، که اگه میخواستیم بگیم خب تفسیر قرآن شروع میکردیم، هر چی میخوایم بگیم کلیدیاست، این کلیدیا رو حفظ کنید، هر چیشو حفظ نکنید وقتش که برسه ضربهشو میخوری. حفظ کنید و برای دیگرانم بگید تا بمونه. زکات العلم نشرو، هر چی بیشتر بگید برای دیگران بیشتر برای خودتون میمونه و ذخیره میشه و محفوظ میشه. پس علم خودشناسی ذخیره هم هست. با علم خودشناسی زندگی کنید تا در هیچ کجای زندگی و در هیچ زمین لرزه ای شما نمیگیم نلرزید، میلرزی، فرو نریزی، فرو نریزی. دنیا محل لرزشه، باید زمین لرزه بیاد، همه باید امتحان بشن، همه باید تو شرایط سخت قرار بگیرن، همه باید دوچار مصیبت بشن و میشن. اقلش اینه که و نعمره و ننکسه فی الخلق، سنت که بالا میره به مرور نعمتهایی که خدا بهت داده در سن جوانی داشتی همه رو یکی یکی از دست میدی. اینا مصیبت دیگه، اینا محرومیت دیگه. آماده هستی برای استقبال؟ خودتو حاضر کردی، آماده کردی که اینا رو از دست دادی حالت عوض نشه؟ خب موندی، حالا بحثا باشه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.